بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 252، سطر 14. و اورد القضیه فی سیقه تدل علی مصابات طرفیها لیعلم ان هذا القول ممیز للنار اما سواها و معرف لماهیتها. در منطق گفتن که تعریف به دو قسم تقسیم میشه، یکی حد یکی رسم. رسم رو گفت، حد رو گفتن، دو تا کار انجام میده. یکی محدود رو یعنی معرف رو از ماسوا امتیاز میده، جدا میکنه، و دیگر این که ماهیت محدود و معرف رو بیان میکنه. اما رسم گفتن یکی از این دو کار رو انجام میده و اون امتیاز مرسوم از ماسواست، ماهیت و حقیقت مرسوم رو بیان نمیکنه. زیرا که در رسم ما از عوارض استفاده میکنیم، نه از ذاتیات. اما گاهی همین رسم ذهن رو بالالتزام منتقل به ماهیت میکنه، با اینکه ذات رسم و شأن رسم این نیست که ماهیت رو افاده کنه، اما گاهی چنین هست که انسان رو هدایت به ماهیت میکنه. مصنف در این عبارتی که ما ازش خوندیم گفت الجسم البالغ فی الحراره به طبعهی هو النار. غرضش تعریف کردن نیست، غرضش بیان کیفیت مخصوص به ناره. ولی در ضمن این عبارت نار هم داره تعریف میشه. ولی و میدونیم که تعریف باید مختص به معرف باشه، پس این عبارتی که ایشون آورده باید مختص به نار باشه تا بتونه معرف بشه، چون لااقل تعریف این است که امتیاز دهد. حالا مازاد بر امتیاز بیان ماهیت را هم بعضی هاشون به عهده دارند، ولی دیگه حداقل آنچه که ما از تعریف انتظار داریم اینه که بین معرف و سایر معدا امتیاز درست کنه. و پس باید این جمله‌ای که مصنف آورده، چون داره تعریف میکنه نار رو، باید اختصاص به نار داشته باشه. عبارت ابن سینا رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم ابن سینا عبارت رو طوری آورده که اختصاص توش وجود داشته باشه. هم ضمیر فصل آورده بین مبتدا و خبر، هم خبر رو با الف لام معرف کرده. و میدونید که هر جمله‌ای که در اون جمله ضمیر فصل بیاد و خبر معرف به لام بشه مفید هستره. در اینجا ایشون حس رو فهمونده، الجسم البالغ فی الحراره به طبعه هو النار. حالا اگه بخواد نار رو تعریف کنیم چیه تعریف میکنیم؟ بگیم النار جسم بالغ فی الحراره به طبعه. این عبارت میتواند در عینی که مبین کیفیت ناره، در این حال معرف نار هم باشه. و چون این چنین بوده، مصنف سعی کرده عبارت رو طوری بیاره که موضوع و محمولش مساوی باشد. کی موضوع و محمول مساوی است؟ در چه جمله‌ای مساوی است؟ در جمله‌ای که مفید حذف باشه. جمله‌ای که مفید حذف باشه موضوع و محمول مساوی است. وقتی بگیم زیدون عالمون، این محمول اعمه. اما اگر گفتیم در این بلد زیدون هو العالم، زیدون هو العالم فی البلد، این مفهوم محمول دیگه عام نیست، محمول با موضوع مساویه. در این بلد فقط زید عالمه و فقط عالم زیده، از هر دو طرف. فقط زید عالمه، فقط عالم زیده. جایی که موضوع محمول در قضیه که موضوع محمول مساویند، یکی اعم یکی اخص نیست، در چنین حالتی حذف فهمیده میشه. مصنف در این عبارت موضوع محمول مساوی قرار داد، یعنی افاده حذف کرد. چرا؟ تا بفهماند که ماهیت نار چیست. خواست نار رو از ما سوا جدا کند، این شأن اول تعریف، و ضمناً ماهیت نار رو هم تا حدی افاده کند، این شأن دوم تعریف، که البته تعریف تعریف رسمیه، ولی گفتم گاهی تعریف رسمی ماهیت رو حکایت میکنه. پس مثلا با این کارش خواست که علاوه بر تبیین کیفیت نار، علاوه بر این نار رو هم تعریف کنه. چون خواست نار رو از ما سوا جدا کند یک، و چون خواست ماهیت نار رو تا حدی که ممکن است افاده کند دو، به این جهت قضیه رو به صورتی آورد که طرفینش یعنی موضوع محمولش مساوی باشن، یعنی قضیه رو مفید هست قرار داد، تا این دو منظورش افاده شود. صفحه 252 سطر 14. من اول بحث دیگه توضیح ندادم که خواجه داره نکته های موجود در عبارت مصنف رو توضیح میده، چون در جلسه گذشته گفته بودم دیگه احتیاج نبود که دوباره به تکرار کنم. الان داریم نکته های موجود در عبارت مصنف رو میگیم. یکی از نکته همین بود که توضیح داده شد. و آورد مصنف قضیه رو، یعنی قضیه الجسم البالغ و فلحرار به طبیعه و نار، چون بحث ما در نار بود، البته در سه تا قضیه دیگه هم همین حکم هست، بعدا خود خواجه اشاره میکنه، ولی فعلا بحثش در ناره. آورد القضیه، یعنی قضیه مربوط به نار رو مصنف ذکر کرد، در صیغه و ساختمانی که تدل علی مساوات طرفی ها، دلالت کند بر مساوات دو طرف این قضیه. دو طرف قضیه عبارت هست از موضوع و محمول، یعنی طوری قضیه را برد که دو طرفش مساوی باشن، از کردم یعنی افاده حذف کند. چرا این کار کرد؟ لیعلم ان هذا القول، یعنی این قضیه الجسم البالغ و فلحرارت به طبیعی، این قول ممیزن لنار اما سباها، نار رو از ما سبا جدا می کند، و معرفن لماهیت نار، یعنی حالت معرف بودن داره، یعنی رسم ناره. چون رسم ناره پس هم باید ممیز باشد هم باید معرف باشد. البته در همه جا رسم معرف نیست، ولی اینجا معرفه، چنانچه در بعضی جاهای دیگه معرفه. مصنف خواست بفهمونه که این جمله هم جمله، یعنی همین الجسم البالغ و فرحراره به طبیعی، این جمله هم معرف ناره هم ممیز ناره، به این جهت شأن معرف، به این جهت خصوصیت معرفیت رو و خصوصیت ممیزیت رو که تساوی موضوع محموله رعایت کرد، چون باید بین معرف و معرف تساوی باشه. الان معرف ما موضوع ماست، معرف ما محمول ماست، بین معرف و معرف باید تساوی باشه، پس اینجا بین موضوع و محمول باید تساوی باشه. مصنف این تساوی رو درست کرد تا اون خصوصیتی رو که در تعریف لازم داریم رعایت کرده باشه. و کذالک فی الثلاثه الاخرى، این بیانی که ما کردیم در قضیه اول بود که مربوط به نار بود، در سه قضیه بعدم که مربوط به سه عنصر دیگر هست، مصنف این نکته رو رعایت کرده، یعنی تساوی موضوع و محمول رو اظهار کرده و به صورتی قول را یا بله قول را معرف عنصر قرار داده. در اون دومی هم گفته البالغ فی البرود به طبعه هو الماء، سومی البالغ فی المیان هو الهواء، چهارمی البالغ فی الجمود هو الارض. در هر چهار جمله همین قانون رعایت شده. پس در هر چهار جمله مصنف علاوه بر این که کیفیت این عناصر رو بیان کرده، خود عناصر رو با تعریف رسمی توضیح داده، که هم تمیزشون داده از معدا، هم تقریبا تا حدی که ممکن بوده ماهیتشون رو بیان کرده. خب نکته بعدی، نکته بعدی رو من در ضمن توضیح متن مصنف اشاره کرده بودم، اونجا ناچار بودم اشاره کنم. نکته اینه که در عنصر سوم و چهارم مصنف تعبیر به رطوبت و یبوست نکرده، با اینکه مرادش رطوبت و یبوسته، بلکه تعبیر به میعان و جمود کرده. چرا تعبیر عوض کرده؟ چون یادتون هست قبلا گفتیم در رطوبت و یبوست اشتباهی رخ داده و نزاعی شده. بعضی ها معتقدن که رطوبت همون بله یعنی تریه و یبوست همون جفافه. مصنف این رو قبول نداره، معتقده که رطوبت عبارت است از همون سهولت اتصال و تفرق و تشکل که ازش میتوان تعبیر به میعان کرد، و یبوست عبارت است از صعوبت اتصال و تفرق و تشکل که ازش میشود تعبیر به جمود کرد. پیش مصنف بین رطوبت و میعان فرقی نیست، بین جمود و یبوست فرقی نیست. چون فرقی نبود، ایشون کلمه ای رو که مورد نزاع نیست و در این حال فرق نمی کند با رطوبت و یبوست، اون رو مورد استفاده قرار داد. دو تا مطلب داریم عرض می کنیم. کلمه ای که اولا مورد نزاع نیست، ثانیا پیش او با رطوبت و یبوست فرق نمی کنه، چون اگر فرق می کرد حق نداشت به جای رطوبت و یبوست قرار بده. پیش بعضی ها فرق می کنه، ولی پیش ایشون فرق نمی کنه. لذا ایشون میگه که من به جای رطوبت و یبوست میعان و جمود و قرار میدم، چون فرقی با رطوبت و یبوست ندارد و در ذهن میتواند از نزاعی که شده خالی باشد. پس انتخاب این میعان و جمود به جای رطوبت و یبوست به این جهت است که ایشون میدیده اون دو تا مورد نزاعند، نخواسته اون چه که مورد نزاعی در عبارت بیاره. این دوتای دیگر رو دیده مورد نزاع نیستن و در این حال با آنچه که مورد نزاع هستن پیش خودش فرق نمی کنه. گفته همینایی که مورد نزاع نیستن و با منظور اصلی من فرق نمی کنن، اینا رو جانشین کنن. به این جهت ایشون به جای رطوبت و یبوست تعبیر کرده به میعان جمود. و انما عبر از رطوبت و یبوست بالمیعان والجمود لوقوع تنازع فی مفهوم الاولیین. اولیین یعنی رطوبت و یبوست، دون الاخرین، اخرین یعنی میعان جمود. چون نزاع در مفهوم رطوبت و یبوست واقع شده و در میعان جمود نزاعی نیست، و خوبه که انسان در عبارتش از کلماتی استفاده کنه که مورد نزاع نیستند، که اشتباه به وجود نمیارن. مصنف هم این کارو کرده. ما ان المراد عنده واحدون، در حالی که مراد پیش مصنف چیست. دیگران ممکنه بین رطوبت و میعان و همچنین بین یبوست و جمود فرق بذارن، ولی اندهو یعنی اندل مصنف فرق نیست. وقتی فرق نیست، مصنف میتونه به جای اون کلمه از این کلمه که فرق نداره استفاده کنه. هر دو یکی هستن، با این امتیاز که یکی از نزاع خالیست دیگری مبتلا به نزاع. اونی که از نزاع خالیست اگر استفاده شود، در اینی که مفاد اون یکی رو میرسونه از اشتباه مسئوله. خب این یه امتیازیست و مصنف از این امتیاز استفاده کرده. جمع بشه میتونه با یا بس جمع بشه.
یه بعد بلوغ هسته درست، اما اون طرف دیگری هم داره، و طرف دیگری بعد بلوغ نرسیده، بعد بلوغ نرسیده یعنی زیر بلوغه و زیر بلوغ هم مراتب داره. با کدوم از این مرتبات جمع بشه سهار رو روشن میشه؟
ببینید این که حالا میفرمایید، شما میفرمایید که ما از اجتماع این کیفیات تونستیم به دست بیاریم که عناصر چهار تا هستند و در اجتماع هم یکی از این کیفیات به حد بلوغ رسیده، یکی دیگه به حد بلوغ نرسیده. مثلا آتش یابس هار است، زمین هم یابسه، یبوست در آتش شدیدتر از یبوست در نار در زمین نیست، یبوست در زمین قوی تره. پس اون یبوستی که در نار هست بالغ نیست، فقط حرارتش بالغه، یبوستش بالغ نیست. و یبوستی که بالغ نیست میتونه درجات مختلف داشته باشه، بنابراین حار بالغ میتواند متعدد باشد. یکی حار با یبوست مثلا 100 درجه، یکی حار با یبوست 90 درجه، یکی با 80 درجه و هکذا. پس ما نمیتونیم حار و یابس رو یکی قرار بدیم. البته در حرارت چون بالغه و بالغ هم یکی بیشتر نیست مشکل پیش نمیاد، ولی در یبوست چون بالغ نیست و بالغ نبودن درجات داره، ناچار ما باید چند تا حار و یابس قائل بشیم، نه یک حار و یابس. و در رتب حار هم همینطور، در اون یکی ها دیگه هم همینطور، بالاخره به چهار تا عنصر دسترسی پیدا نمی کنیم بلکه بی بیش از اینها. این کل اشکال شماست. جواب اینه که ما الان در عبارتی که گذشت از چهار تا کیفیت منفرد استفاده کردیم، از چهار تا کیفیت منفرد استفاده کردیم، نه از چهار تا کیفیت مزدوج، و با چهار تا کیفیت منفرد چهار تا عنصر رو ثابت کردیم. بعدن کیفیت مزدوج رو بحث می‌کنیم. چرا به این صورت وارد بحث شدیم؟ علتش اینه که مصنف نمی‌خواست از اول مستدل وارد بحث بشه، می‌خواست اونجوری که واضحه بحث بکنه بعدن استدلال بکنه. و الا این فرمایش شما درست بود، اول باید بود یه طور دیگه وارد بحث می‌شد، ولی ایشون در اینجا تصمیم گرفته بود که چهار تا عنصری رو که چهار تا کیفیت منفرد براشون به حد بلوغ توضیح بده و کاری به اون کیفیت های غیر بالغی که در این عنصرها با اون کیفیت بالغ جمع میشن به اون کاری نداشته باشه. تصمیمش این بود. و در عرف هم که نگاه میکنید میبینید که در عرف واضح نگاه میکنید میبینید حرف مصنف درسته. یعنی همه همینطور میگن، میگن آتش در حرارت، آب در برودت، اون یکی در میان، اون یکی در جمود به حد بلوغ رسیده. این چهار تا بالغ رو، چهار تا کیفیت بالغ رو در چهار عنصر می‌یابند. بعد اون وقت بعدن که ما این کارا تموم کردیم میپردازیم به استدلال، برای اینکه هر کدوم از این چهار تا عنصر کیفیت دیگری رو هم دارند، اونو با استدلال ثابت می‌کنیم. و در وقتی که داریم استدلال می‌کنیم دیگه نمی‌خوام بیان کنیم که عناصر چند تا هستن، چهار تا بودن عنصر رو ما قبلا با بیان عرفی نتیجه گرفتیم، بیان استدلالی نکردیم. در بیان استدلالی فقط ثابت میکنیم که کیفیت های دیگری هم برای هر یک از این عناصر هست، ولی اون کیفیت ها در حد بالغ نیستن. ما در اونجا دیگه نمیخوام تعداد عناصر رو بیان کنیم، میخوام حکم عناصر رو بیان کنیم و اونم با استدلال همراهه. با استدلال خواهیم گفت که یبوست با حرارت همراه میشه، رطوبت با حرارت همراه میشه، این دوتا با برودت هم همراه میشن و چهار تا مزدوج درست میشه. اینو با استدلال بیان میکنیم. از این استدلال میخوام حکم رو به دست بیاریم، نمیخوام تعداد رو به دست بیاریم. توجه کردی؟ وقت در اونجا دیگه احتیاج نداره که بگیم یبوست در چند درجه باشه، اصل یبوست که باشه کافیه. این یه جواب. یه جواب دیگه این که با تحفظ بر تمام فرمایشات شما، ما تمام نظرمون به اون کیفیت بالغه، اون کیفیت غیر بالغ رو ما تابع کیفیت بالغ قرار میدیم و لذا به درجهش خیلی توجه نمی کنیم. میگیم یبوست در حد خود این عنصر با این درجه یبوست تعیین میشه، اما خودمون تعیین نمی کنیم. میگیم حرارت بالغ و یبوست در حد خودش. اون یکی هم همینطور، در بقیه هم همینطور. برودت بارد، بله، برودت بالغ و رطوبت در حد خودش، همونطور در بقیه. که یکی رو بالغ قرار میدیم، یکی رو در حد خودش قرار میدیم. با این در حد خودش قرار دادن تعیین میکنیم. اما دیگه این مال بعد از بحث، یعنی بعد از اینه که ما تعداد رو تعیین کردیم و حالا میخوام احکام رو بیان کنیم. بنابراین مشکلی پیش نمیاد با این روشی که مصنف انتخاب کرده. بله اگه مصنف از اول میخواست به صورت استدلال وارد بحث بشه، تمام ریزکاری های بحث رعایت بکنه، ناچار بود اشکال شما رو مطرح کنه و جواب بده و یه جور دیگه بحث بکنه. تا اینجا خواجه نکته هایی رو از عبارت نقل کرد، حالا میخواد نکته های دیگری رو که فخرم به اون نکته ها متفتن شده و گفته اون آرزش بکنه. الان هم هنوز دنباله نکته هاست، اون تا قبل نکته های قبل خودش گفت، این نکته ها رو میخواد از فخر نقل کنه. حرفای فخر رو اونجایی که قبول داره نقل میکنه و رد نمیکنه. الان هم همینه، سه تا نکته از فخر نقل میکنه. نکته اول و دومش رو هیچ کار نداره، یعنی معلومه که پذیرفته. در نکته سوم فخر دو بخش، حرفش رو به دو بخش تقسیم میکنه. بخش اولش اشکال بر ابن سینا نیست، بخش دومش اشکاله، با اینکه نکته است ولی بخش دوم حرفش اشکاله. خواجه بخش اول حرف فخر رو که مبتلا مشتمل بر اشکال نیست کاری نداره، بخش دوم رو که داره اشکال میکنه جواب میده. پس سه تا حرف از فخر نقل میشه، دو تاش نکته خالص، خواجه کاری نداره. سومی نکته است و به دو بخش تقسیم میشه، بخش اولش اشکالی وارد میشه فخر جواب میده، بخش دوم اشکالی وارد میشه فخر جواب نمیده و اشکال وارد میدونه. خواجه برای این که اشکال وارد نشه در بخش دوم اون حرف سوم فخر جواب میده. پس فقط خواجه در همون آخرین بخش یک اظهار نظری میکنه، در بقیه حرفا حرفای فخر. حرف اول اینه که چرا مصنف، این قبلا خود شما ها سوال کرده بودید، حرف اول اینه که چرا مصنف در نار و ما قید به طبعه رو آورد، در هوا و زمین یا خاک قید به طبعه رو نیاورد. ملاحظه کنید در متن میبینید در اون دوتای اول که کیفیت فعلی رو دارن قید به طبعه آمده، ولی در اون دوتای کیفیت های بعدی که در اون دو عنصر بعدی که کیفیت انفعالی دارن قید به طبعه نیامده. الان سوال اینه که چرا در اون دوتا این قید آمده در این دوتا نیامده. فخر رازی اینطور جواب میده که جوابش هم خواجه میپذیره، میفرماد که در نار و آب اشکال شده، یعنی اشتباه شده. بعضی ها فکر کردن که حرارت خود صورت نوعیه آتشه، برودت خود صورت نوعیه ماه. ما اعتقادمون اینه که صورت نوعیه آتش چیزیست که حرارت از این صورت نوعیه متولد میشه و صورت نوعیه آب چیزیست که برودت از اون متولد میشه. پس ما صورت نوعیه رو غیر از این کیفیت میگیریم، صورت نوعیه رو مصدر این کیفیت و این کیفیت رو صادر از اون صورت قرار میدیم. ولی بعضی ها فکر کردن که حرارت خود صورت نوعیه آتشه و برودت خود صورت نوعیه آبه، که صادر و مصدری درست نشدن. این اشتباه براشون پیش آمده. مصنف برای اینکه این اشتباه در نار و ما برطرف بشه گفته که آتش به طبعهی، طبع یعنی صورت نوعیه، به صورت نوعیه در حرارت بالغ است. نگفته صورت نوعیش حرارته، گفته حرارت به صورت نوعیه آب ما نار بستگی دارد، برودت به صورت نوعیه آب بستگی دارد، که صادر بودن این دو کیفیت از اون دو صورت رو اعلام کرده، نه این دو صورت بودن این دو کیفیت رو چنانچه بعضی ها خیال کرده بودن. پس با کلمه به طبعه اشتباه اونها رو برطرف کرده. اما در باب رطوبت و یبوست چنین اشتباهی نبوده. کسی فکر نمی کرده که رطوبت صورت نوعیه هوا باشد، یبوست صورت نوعیه زمین باشد، بلکه همه قبول داشتن که رطوبت کیفیتی است که حاصل شده از صورت نوعیه هوا و یبوست کیفیتی است که حاصل شده از صورت نوعیه خاک. به همین جهت احتیاج نبود مصنف به طبعه بگه، در اون دوتا هم به طبعه احتیاج داشت گفته بشه، اما به خاطر اینکه اشتباهی نشده بود و مصنف هم احتیاج نبود که رفع اشتباه کنه، در اون دوتا کلمه به طبعه ها نیبرد. پس به طبعه در هر چهار تا هست، منتها مصنف در دوتای اول آورد ازالتن للاشتباه، در دوتای دوم نیبرد چون اشتباهی نشده بود و مصنف احتیاج به ازاله اشتباه نداشت. قال الفاضل الشارح و انما قال به طبعه، کلمه به طبعه را آورد، فی النار و الماء لا فی الهواء و الارض. چرا این کار مصنف کرد؟ لان من الناس، بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، کسانی هستند که رفتن به این که صورت نار و آب همون حرارت و برودته و این دوتا صورتن، کیفیت نیستن، کیفیت حاصل از صورت نیستن. ولم یذهب ذاهبون، هیچ کس نرفته به این که صورت هوا و ارض خود رطوبت و یبوسته. در این دومی نزاعی و اشتباهی رخ نداده، در اولی اشتباه رخ داده. فازال مصنف ذالک الاشتباه در حرارت و برودت را بهی، به کلمه به طبعهی، به قولش که گفته به طبعهی، اشتباه رو در اونجا برطرف کرده. ولم یحتج الیه، یعنی به این به طبعهی احتیاج نداشته، ها هنا یعنی در صورت هوا و صورت ارض، چون در اینجا احتیاج نداشته نیورده، و الا در اینجا هم این رطوبت و یبوست حاصل طبع و حاصل صورت نوعی هستند. پس به طبعهی در هر چهار تا موجوده، منتها در دو تا تصریح شده، در دو تا دیگه تصریح نشده. علت تصریح هم در اونجا ازاله اشتباه، علت تصریح نشدن در اینجا بی‌نیاز بودنه. این نکته اول بود که فخر رازی توضیح داد. نکته دوم اینه که چرا مصنف در وقت تبیین دو کیفیت فعلی رو مقدم داشت و دو کیفیت انفعالی رو مؤخر، چرا بر اصل نکرد؟ دقت کردید ایشون اول حرارت و برودت رو گفت که کیفیت فعلی هستن، بعدن رطوبت و یبوست رو که کیفیت انفعالی هستن ذکر کرد. پس کیفیت های فعلی رو بر کیفیت انفعالی مقدم کرد. الان فخر میپرسه چرا این کارو کرد؟ خودش جواب میده که کیفیت فعلی اشرف است از انفعالی، اصلا مؤثر از متأثر اشرفه در فلسفه. علتش هم اینه که مؤثر دارد و میدهد، متأثر ندارد و میگیرد، و اونی که دارد در وجود قوی تر است از اونی که ندارد. چون میدونید قوت و ضعفی که ما در فلسفه مطرح میکنیم، قوت و ضعف در وجود، قوت و ضعف در شرافت، مال اخلاق، مال فلسفه نیست. در اینجا اون علت همیشه در وجود قوی تره، معلول همیشه در وجود ضعیف تره. به این جهت علت میشود اشرف، معلول میشود غیر اشرف. کیفیت های فعلیه حالت علیت دارن، کیفیت های انفعالیه حالت معلولیت دارن، و چون قانون اینه که علت اشرف باشه، پس فعلی ها اشرفند از انفعالی ها. و این یه مطلب. مطلب بعد اینه که اشرف رو باید در ذکر مقدم کرد، همونطور که در واقع مقدم است. لذا مصنف فعلیه ها رو که اشرفند در ذکر مقدم آورد، همونطور که در خارج هم اونها به خاطر مؤثر بودنشون و فعلی بودنشون و علت بودنشون مقدمند. قال، باز فخر رازی گفته، نکته دومه، و این مختار مصنف هاذا ترتیب را، یعنی اول فعلی ها رو ذکر کرد بعدن انفعالی را. لانه، یعنی مصنف اراد تقدیم کیفیتین فعلیتین را بر کیفیتین انفعالیتین، و این کارش هم کار درستیه، زیرا تقدیم اشرف من کل جنسین علال اخص اولا، اشرف از هر جنسی رو بر اخص مقدم کنید اولاست. منظور در اینجا اشرف اخلاقی نیست، بلکه اشرف ارزشی و اخلاقی نیست، بلکه منظور اشرف وجودیه، و مؤثر یعنی فعلی هم چون حالت علیت داره اشرف وجودیست، و اشرف وجودی باید مقدم بشه. البته اشرف ارزشی هم باید مقدم بشه، ولی در اینجا مراد از اشرف وجودیه. و قال نقطه سومه، که این نقطه سوم به دو بخش تقسیم میشه، هر دو بخشش اشکال بر مصنفه، که بخش اول رو فخر رازی جواب میده، بخش دوم رو جواب نمیده. اصلا به نظر میرسه که اشکال در بخش دوم رو خود فخر داره میگه. من فرضم از دیگری نقل میکنه، تصفیتش میکنه، ردش نمیکنه. بخش اول اشکالیست بر نار، بخش دوم اشکالیست بر ما. بر نار اینطور اشکال میکنه که شما میگویید نار در حیز خودش حرارت بالغ داره. چه دلیل دارید بر اینکه حرارت بالغه؟ گروهی گفتن که اصلا در اونجا حرارت بالغ ما نداریم، یه حرارت معمولی است، نه حرارت بالغ. مصنف این اشکالیست که بر مصنف شده که شما از کجا میگید حرارت بالغه؟ یا اگر هم اشکال نشده، قولی در مقابل قول مصنف است که حرارت در اینجا حرارت بالغ نیست، که اون قول رو میتوانیم معارض قول مصنف قرار بدیم. حالا چه اشکال باشه چه معارض باشه، جوابش چیه؟ جواب رو فخر رازی از خود کلمات ابن سینا استخراج میکنه، جواب بیرونی نمیاره، از خود کلمات استخراج میکنه. میگه که مصنف گفته که نار دارای طبیعتی است که مولد حرارت است. تا اینجا رو خود این خصم ما قبول داره که نار دارای حرارته، منتها میگه حرارت بالغ نیست، ولی قبول داره که نار به طبع خودش مولد حرارت. پس مقتضی رو قبول داره، قبول داره که صورتی که مسخن است و اقتضای تسخین و داغی میکنه وجود داره. مادرم که اون ماده آتشه قابل این صورت میدونه، چون صورت حلول کرده در این ماده، و اگر این ماده قابل نبود این صورت درش حلول نمیکرد. از این که این صورت حلول کرده معلوم میشه ماده قابله. از این تا اینجا مطلب تا این حد روشن شد که در نار ماده قابله موجود است و قوه مسخنه موجوده. این دو تا مطلب رو خود خصم هم اعتراف داره. بعد به خصم میگیم مانعی از تأثیر این صورت و پیدایش کیفیت بالغه و حرارت بالغه در آتش موجود نیست، مانعی موجود نیست. مقتضی که وجود ماده قابله به علاوه صورت فاعل است در نار موجوده، مانع هم که بخواد شدت حرارت رو کم کنه موجود نیست. پس نار باید بالغ در حرارت باشه، چون اگر ماده قابل بود صورت قابل بود، ماده قابل بود صورت فاعل بود، اگر بخواهد یه حد خاصی برای این صورت تعیین بشه باید یه محدوده، یه مانعی، مرزی، چیزی این نار رو محدود کنه، یه حدی باید این نار رو محدود کنه. و فرض اینه که در اونجا مانعی وجود نداره، در اینجا ممکنه مانع وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که لابلای آتش خاک قرار بگیره، چنانچه غالبا همین طوره، دود بیاد، خاک بیاد، آتش آتش خالص نباشه، ذرات آتش با ذرات خاک یا با ذرات دود مخلوط شده باشه و آتش چون خالص نیست اون سوزانندگی رو که شأنشه نداشته باشه. ولی در بالا که دیگه این موانع وجود نداره، چون این موانع وجود نداره آتش خالصه، باید تأثیرش هم خالص باشه، تأثیرش باید بالغ باشه. پس خود مصنف با تعبیری که کرده جواب این خصمو داده. تعبیری که داره اینه که ماده نار قابل است، صورت نار هم فاعل است، این دوتا با هم مقتضی رو تشکیل میدند. مانع هم که بخواهد نار رو محدود کند مثل خاک و دود و امثال ذلک، اونجا وجود نداره، نار نار خالصه. وقتی مقتضی موجود بود، مانع مفقود بود، اثر هم که حرارت بالغه حاصله. در زمین مقتضی موجوده، در آتش های زمین مقتضی موجوده، ولی مانع نمیذاره حرارت حرارت بالغ باشه. ولی اگر در زمین هم مانعی وجود نداشت، کیفیتی که حاصل میشد کیفیتی بود که در شأن نار باشد، یعنی حرارت بالغه باشد. این تمام حرفیست که خصم در باره آتش گفته، و فخر رازی جواب این حرف رو از کلام ابن سینا استخراج میکنه. پس در باره آتش اشکالی بر ابن سینا وارد نمیشه و جواب رو خود ابن سینا داده. فخرم قبول کرده، خواجم در این مسئله حرفی نداره. تا به بحث آب برسیم، بخش دوم این کلام مربوط به آبه که وقتی رسیم عرض میکنه. قال و قال، یعنی و قال فخر، و هذه الاحکام، این احکامی که مصنف در اینجا گفت، یک حکمش این بود که النار بالغ فی الحراره، حکم دومش این بود که الماء بالغ فی البروده. اون دو تا حکم دیگرش هم که روشنه، چون ما به این دو تا حکم کار داریم، این دو تا حکم عرض کردن. هذه الاحکام لیست من ما لا اختلاف فیها، این احکام احکامی نیستن که درشون اختلاف پیدا نشده باشه. بله در رطوبت یوسف اختلاف نیست، ولی در حرارت بروده در هر دو اختلاف هست. اما در حرارت اختلاف هست از این جهت، فإن بعض المتقدمین ذهبوا به این که نار بسیطه فی حیزها، در همون حیزی که دارد. حیز قبلا گفتم یا به معنای مکانه یا به معنای جاییست که بهش اشاره بشه. یعنی در همون جایی که هست یا در همون جایی که بهش اشاره میشه. لا تکون فی غایت الحراره، نمیتونه در غایت حرارت بشه، بالغ فی الحراره نیست. این کلامی است که بعضی متقدمین گفتند. و رد علیهم الشیخ با همین عبارتی که ازش خوندیم رد کرده بر اینها، به این که وجود قوه مسخنه که عبارت است از همون صورت نوعیه آتش، و ماده قابل لها، یعنی قابل این قوه که همون ماده آتش است که این صورت نوعیه رو میپذیره، این مجموعه میشن مقتضی برای حرارت بالغ. و عدم الموانع، اینم که معلومه، این ستا حاصلتون سمتا، سمتا اینه فی حیز نار، در حیز نار این ستا حاصلن، هم ماده قابله هست، هم قوه مسخنه این صورت نوعی هست که مجموعا میشن مقتضی، هم عدم الموانع هست. خب فسخونت شدیده موجودتون، وقتی مقتضی سخونت شدید رو داشتیم، مانع هم نداشتیم، این سخونت شدید موجوده. توجه کنید که اگر ما بخواهیم، نار خودش سخونت شدید ایجاد میکنه، مگر در صورت که مانع باشه. وقتی ما مانع رو در اینجا منتفی کردیم، سخونت شدید ثابت میشه. مانع رو در اینجا ثابت میکنیم، سخونت شدید از بین میره. آتش ها اینجا حرارت شدید و گرمی شدید ندارن. الا شرط کردم چون مخلوط هست، اونم یه نوع مخلوط خاص که من به این خاص بودن مخلوط هم اشاره کردم، منتها چون توضیح کامل ندادم شاید مورد دقت قرار نگرفت. تمام نار رو نگاه کنید، هیچ در زمین نار یک پارچه پیدا نمی کنید. نار عبارت هست از ذرات، ذراتی که مجاور هر ذره از این ذرات خاکی و دودی، و این خیلی از حرارت آتش کم میکنه. چون اگر فرض کنید تیکه تیکه آتش خالص داشتیم، لاولای این تیکه ها رو خاک یا دود پر میکرد، باز ممکن بود این قسمت های خالص آتش تأثیر شدید کنن، ولی اینطور نیست. ذره ذره، چون البته ما جز لایت اجزا قائل نیستیم، ولی کأنهو جز لایت اجزا، جز جز الایت اجزای آتش رو ملاحظه کنید با جز جز الایت اجزای خاک و دود. و اینا من یادم رفت بگم که مهمتر از همه از هوا مخلوطه، که هوا بیشتر از بقیه تأثیر میذاره و آتش رو خنک میکنه. همه این ستا، یا شاید هم بعضی اوقات چیزای بیشتری، ذرات مثلا ریز هیزم، ذرات ریز هیزم مثلا تو آتش داخل باشه، اینا همه باعث کاستن حرارت آتش میشوند. هیچ کدام از این موانع در بالا نیست، بنابراین آتش خالصه. وقتی خالصه تأثیرشان خالصه، پس باید حرارت بالغ افاده کنه. قول بعضی متقدمین که در که معارض قول مصنف است، یا بفرمایید اشکال بر قول مصنف است، با این تعبیری که خود مصنف گفته رد میشه. پس هم معارض از کلام مصنف پاک میشه، هم اشکال. بنابراین کلام مصنف اشکالی نداره، حرفش تمامه. این در مورد حرارت بود. اما در مورد برودت سهولت تشکل که ذات نار نیست، سهولت تشکل خاصیت ناره. نار رو ما گفتیم جسم بالغ فی الحراره، نگفتیم اونی که سهولت تشکل داشته باشه. اولا هنوز ما به یابس بودن نار نرسیدیم. نار یابسه، یعنی سهولت تشکل نداره، سهولت تشکل داره. این هم خودش مشکلی است ما در پیش داریم که چی کارش کنیم. همه گفتن نار یابسه، یابس هم معنا شدن به سهولت تشکل، در حالی که نار سهولت تشکل نداره. همین الان مطرح میکنیم نار از همه اجسام باید آسانتر باشد تشکلش، چون داغتره. وقتی داغتر باشه لطیفتره، هرچی که جسم حرارتش بیشتر میشه تنکتر میشه، هرچی سرماش بیشتر میشه متکاسفتر و فشردتر میشه. نار از همه گرمتره، پس از همه باید لطیفتر باشه، از همه باید تنکتر باشه، قهران باید از همه راحتتر قبول تشکل و اتصال و تفرق بکنه. پس یابس بودنش یعنی چی؟ این بعدا خواهیم گفت، این نه بعدا، هم یه روز میگه انشالله.
اصلا میزه که اشکال
مقاولی هم کره آتش یا تو همین آتش؟ نه، کره آتش. متقدمین درباره کره آتش گفتن که حرارت بالغ نداره، نه در این آتش های جزئی. در این آتش های جزئی ما خودمون هم میدونیم حرارت بالغ نداره. اگه مانع نداشته باشه یا حرارت نداشته باشه، بله حرارت، بله حرارت بالغ رو داره، منتها مانع نمیذاره این حرارت بالغ ظاهر بشه. این که میگم حرارت بالغ نداره یعنی عملا حرارت بالغ نداره، ولی در ذاتش حرارت بالغ هست. یعنی اگر نبود مانع حرارتش بالغ بود. خب در مورد حرارت توجه کردید که اشکال خیلی سنگین نبود، ابن سینا جوابش داد، تمام شد. اما در مورد برودت اشکال شده، اشکال شده که زمین ابرد از آبه. شما آب رو گفتید بالغ فی البروده، زمین رو نگفتید بالغ فی البروده، گفتید بالغ فی الیبوسه. از این عبارت معلوم میشه که برودت رو در آب بیشتر از برودت در خاک میدونید، در حالی که باید برودت رو در خاک بیشتر ببینید. به این دلیل خاک فشرده تره و فشردگی حاصل برودته، آب اون فشردگی رو نداره، پس برودتش کمتر باشه. هر چی جسم فشرده تر باشه برودتش بیشتره. شما آب رو میبینید تبدیل به یخ میشه، یخ برودتش بیشتر از آبه. یعنی آب وقتی برودتش خیلی زیاد میشه میشه یخ. علتش اینه که پس هر چی فشرده تر باشد برودتش بیشتره. زمین فشرده تر از آبه، پس برودتش بیشتره، و آب لطیفتر از زمینه، پس برودتش کمتره. چرا شما در آب قائل شدید به بلوغ در برودت؟ بعد کسی میگه که اگر برودت، کسی بر این گفته اشکال میکنه که اگر برودت خاک بیشتره چطور ما وقتی دستمون رو تو آب میزنیم بعد از یه مدت کوتاهی دستمون بی‌حس میشه؟ اگه زمستون باشه رو خاک دستمون رو میذاریم اونطور نمیشه، در حالی که اگه برودت شدیدتر باشه تأثیر خاک باید در دست ما، در لامس ما بیشتر باشه، در حالی که ما در آب بیشتر میبینیم. جواب میده، میگه که آب بر اثر لطافتی که داره نفوذ میکنه تو تمام روزنه های دست تو، روزنه های نامرئی دست تو، آب نفوذ میکنه و چسبنده میشه. به همه اعضای دست تو میچسبه و تمام سطح دست تو رو پر میکنه، به طوری که نقطه خالی باقی نمیذاره. اما خاک این چنین نیست. اولا تو مسام یعنی روزنه های دستت فرو نمیره، ثانیا وسطای این ذرات خاک هوا واسطه میشه و خاک یک پارچه به دست تو نمیچسبه، نه توی دست تو روزنه ها نفوذ میکنه، نه تو همون ظاهر هم کاملا ظاهر رو میپوشونه، برخلاف آب که هم تو روزنه ها وارد میشه هم ظاهر رو کاملا میپوشونه. به این جهت است که آب سردتر به نظر میرسه نه سردتر هست. نمونش هم مثال میزنیم، شما با آتش مس رو داغ میکنید، آتش میشه علت، حرارت آتش میشه علت، حرارت مس میشه معلول، هیچ وقت معلول اضافه بر علت نداره. ولی در این حال وقتی دست به مس میزنید میبینید که یه جور دیگه میسوزید، با دست به آتش فرق میکنه. آتش حرارتش کمتر از مسه، با اینکه مس حرارتش معلوله و آتش حرارتش علته و معلول از علت بیشتر نداره، با وجود این میبینید مس دستتون میسوزه. علتش چیه؟ علتش همون نفوذ مسه. مس بر اثر مذاب بودن نفوذ میکنه در تمام مسام یعنی روزنهای اون دست شما و همچنین خود سطح دست رو یک پارچه میپوشونه، برخلاف آتش که اون نفوذ کذایی رو نداره. تازه آتش با خاک و دود و هوا مخلوط، ذرات آتش روی سطح دست شما رو به طور کامل نمیپوشونه، بلکه نقطه ای رو آتش میپوشونه، نقطه ای رو هوا، نقطه دیگر رو خاک، نقطه دیگر رو دود. این نقاط فراوان یکیش آتشه. خب بنابراین آتش اون تأثیر خودش رو نمیذاره. علتش اینه که آتش مخلوط داره، اون مس مذاب مخلوط نداره. علت اینه که آتش اون نفوذی رو که مس داره نداره. همچنین در خاک و آب، خاک اگر سرد به نظر نمیرسه به خاطر اینکه نفوذش کمه یا سطح پوششش کامل نیست، اما آب سردتر به نظر میرسه به خاطر اینکه نفوذش کامل است، سطح پوشش هم زیاده. بنابراین نتیجه میگیریم که آب بالغ فی البرودت نیست، هواست که بالغ فی البرودت است، زیرا که هوا اکثف و فشرده تر است. اشتباه گفتم، خاک بالغ فی البرودت است، زیرا خاک اکثف و فشرده تر است. بعد گفتید چرا اگر خاک باردتر است چرا باردتر به نظر نمیرسه؟ جواب دادیم، نظیرم براش آوردیم. البته اشکال به اینجا ختم نمیشه، هنوز ما مطلب داریم. اما برودت الماء فقط ذهب قوم کثیر که منهم شیخ ابوالبرکات بغدادی است من المتأخرین، ذهبوا به این که عرض ابرد است من الماء، لأنها اکثف، چون زمین اکثف است یعنی فشرده تر است و هر فشرده تری سردتره. بعد جواب میده اشکال رو، که اگه کسی اشکال کنه که چرا ما خاکی رو که سردتر است سردتر نمیبینیم و آبی رو که به نظر شما اونچنان سرد نیست سردتر میبینیم، جواب میدیم: و این کان الاحساس به برودت الماء اشد بعدن میاد، ولو احساس به برودت آب اشد از احساس به برودت خاکه. علت اشد بودنش اینه، دو تاست: یک لفرت وصوله الی المسام، یک والتصاقه بالاعضاء، این دو. چون وصولش به مسام یعنی روزنه های بدن مفرطه، یعنی کاملا واصل میشه، روزنه ها رو پر میکنه. آب چون روزنه ها رو پر میکنه احساس به برودت آب اشده، و التصاق آب هم به اعضا اشده، یعنی چسبیدن. یعنی آب تمام سطح عضو مثلا دست ما رو میپوشونه، در خلاف خاک که همه عضو نمیتونه بپوشونه. این دو عامل باعث شده که احساس به برودت ما اشد باشه، ولی در واقع برودت آب اشد نیست، احساس به این برودت اشده. مثال میزنیم: کما اینکه نار در واقع اسخن است، یعنی داغتر است از مس گداخته شده، نحاس مذاب یعنی مس گداخته شده، در حالی که در احساس ما اینچنین نیست، در احساس ما مس گداخته شده اسخنه، در حالی که احساس بهی یعنی به مس گداخته شده اشد است. بله خبر کانست دیگه اشد اول می فرمایید خبر کانست اشد دوم ما ان الاحساس بهی اشد خبر این است اشد اول خبر کانست اشد دوم خبر این است خب من از خارج ناقص گفتم ایشون یک اشکال در آب داره یک اشکال در میعان داره یک اشکال در برودت داره یک اشکال در میعان داره در میعان یعنی رطوبت هم اشکال داره من اون اشکال شرح نشدم اشاره کردم اون تا جدا نشد اشکالی که در میعان داره خب اشکال در برودت جواب نداده اشکال در برودت جواب نداده در میعان هم اشکال داره اشکالش اینه که میعان یعنی چی؟ میعان یا به معنای بله است یعنی تری یا به معنای رطوبت اگر به معنای تری باشد یک اشکال وارد میشه اگر به معنای رطوبت باشه اشکال دیگه وارد میشه اگر به معنای تری باشد شما گفتید میعان در هواست یعنی رطوبت یعنی تری در هواست ما اشکال میکنیم که اگر میعان به معنای تری باشه تری در هوا نیست فقط در آبه فقط در آب در هوا ما میعان نداریم شما در میعان در آب در هوا دارید ادعا میکنید نمیتونید بگید میعان در هوا هست ضعیفاً در آب هست قویاً قویاً بلکه اصلا باید بگید فقط در آب هست در هوا نیست توجه کنید اینجا لاغیر داره در آب هست لاغیر یعنی در هوا نیست لاغیر اینه نه در هیچ چی دیگه نیست بلکه در بین عناصر در چیز دیگه نیست لاغیر هست اضافیه نه هست حقیقی یعنی نسبت به بقیه عناصر فقط آب است که میعان یعنی بله و تری دارد غیر آب که اون سه تا عنصر دیگه هستن ندارن نه در چیزهای دیگه شما تری پیدا نمی کنید در الکل تری پیدا می کنید در حالی که آب نیست در چیزهای دیگه که آب نیستن شما تری پیدا می کنید این لاغیر حسر اضافی یعنی در بین عناصر غیر از آب میعان وجود نداره پس اگر میعان رو معنی بله بگیرید اشکالی که بر شما وارد اینه که میعان رو نباید به هوا نسبت میدادید باید به آب نسبت میدادید در حالی که شما به هوا نسبت دادید اگر میعان رو معنی رطوبت بگیرید همونی که خودتون اراده کردید به معنی سهولت تشکل بگیرید چرا شما میعان رو در هوا بالغ دیدید باید بگید در آتش بالغه چون سهولت میعان به معنی رطوبت شد رطوبت هم به معنی سهولت تشکل سهولت تشکل در هوا هست در آتش هم هست در آب هم هست در هر سه هست منتها در آب به خاطر اینکه یه مقدار غلیظ سهولت تشکل سخت‌تر از هواست در هوا که رقیقه قوی‌تر از آبه در نار از همه اینها سهولت تشکل بیشتره به خاطر اینکه نار از همه لطیف‌تره و چه گرم‌تره و هر چیزی که گرمتر باشد تنکتر و لطیفتره پس آتش هم سهولت تشکلش بیشتره چرا شما میعان رو در هوا بالغ دیدید در نار باید بالغ ببینید پس خلاصه اشکال این شد اگر مرادتون از میعان بله باشد بله در هوا نه تنها بالغ نیست اصلا وجود نداره بله مختص به آبه اگر مرادتون از میعان رطوبت باشد درست رطوبت به معنای سهولت تشکل در هوا هست ولی در هوا بالغ نیست در آتش باید بالغ باشه در آب و هوا و آتش وجود داره ولی در هوا بالغ نیست در آتش باید بالغ باشه پس در یک فرض اصل نسبت میعان به هوا باطله در یک فرض بالغ داشتن بالغ دانستن میعان هوا باطله در هر دو اشکال هست و اما میعان فإن کان هو البله اگر میعان بله باشد پس مایه فقط آب است نه غیر آب و اسناد میعان به غیر آب چه حواس غلطه و اگر میعان سهولت تشکل باشد که شما همین اراده کردید میعان به معنی رطوبت گرفتید رطوبت هم به معنی سهولت تشکل پس میعان به معنی سهولت تشکل میشه فل مایه او و ثلاثه غیر الارض مایه یعنی رطب هر سه غیر زمین میشوند یعنی هوا و آتش و آب هر سه می شوند مایه، منتها النار و اولا بهی من الکل. آب نار اولای به مایه بودن است از کل، زیرا مایه به معنی سهولت تشکل و نار از همه سهولت تشکلش بیشتره، زیرا نار اسخن است و اسخن التف و رقیق تر از قوامن. این یه مقدمه. یه مقدمه اینه که نار اسخن است و مقدمه دوم اینه که اسخن التف است و عرق و قوامن است، یعنی قوام رقیق تری دارد. نتیجه میشه که پس نار التف است. اون وقت این نتیجه رو زمینه میکنیم به مقدمه بعدی. نار التف است و هر چی که التف باشد سهولت تشکلش بیشتر است. نتیجه میگیریم پس نار سهولت تشکلش بیشتر است. و لیسه سهولت تشکل الا لرقت القوام و لطافت. سهولت تشکل به خاطر رقت قوام و لطافت حاصل میشه. پس اگر چیزی لطافتش و رقت قوامش بیشتر باشد، سهولت تشکلش بیشتر است. و نار هم این چنینه که لطافتش بیشتر و رقت قوامش بیشتر، پس باید سهولت تشکل و در نتیجه میعانش بیشتر باشد. بنابراین شما بلوغ میعان رو نباید به هوا نسبت میدادید، بلوغ میعان رو باید به نار نسبت میدادید.